اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بک، خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از این که گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. جلسه هفتم رو تقدیم میکنیم با عرض سلامی به محضر ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت به فنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. در 6 شب گذشته خدمت شما مطالبی که تقدیم شد این بود که قرآن کریم از این سخن میگه که سعادت در پاکسازیه. قد افلح من تزکا، به طور قطع و یقین کسی که اهل تزکی باشه، یعنی پاکسازی، یعنی بنا داشته باشه به پاکسازی. و همه اینا کلماتی بود که در درون ساختار این کلمه بود، هیچی ما از خودمون اضافه نکردیم. کسی که بنا داشته باشه به پاکسازی، پاکسازی به طور عام در همه زمینه ها، چه در پاکسازی خودش، چه زندگیش، چه کاری که بهش میسپارن، بنای بر پاکسازی داشته باشه، این آدم رستگار. سعادت در پاکسازی. قدم دومی که برداشتیم این بود که راه دستیابی به سعادت چیه. قرآن کریم فرمود راه دستیابی به سعادت ذکر اسم رب و ذکر اسم ربه فصلی. این راهی که در یک جمله کوتاه در نهایت ایجاز به معرفی. بعد قدم بعدی که برداشتیم بود که خب ذکر اسم رب یعنی چی؟ گفتیم ذکر اسم رب، اولا رب یافتنش، اولا رب یافتنیه، نه فهمیدنی. مال جانه، مال مغز نیست. رب یافتنیه. کجا؟ در درون جان. چگونه؟ در پیچ و خم زندگی. پیچ و خم زندگی یعنی چی؟ یعنی غم‌ها و شادی‌ها، یعنی دارایی‌ها و نداری‌ها، یعنی شادکامی‌ها و مصیبت زده شدن‌ها، یعنی به دست آوردن‌ها و از دست دادن‌ها. خلاصه در تمام عرصه‌های تلخ و شیرین زندگی. در عرصه های تلخ و شیرین زندگی، در زیر و بم زندگی، در بالا و پایین زندگی، در صحنه های مختلف حیات، اگر انسان یافت که هیچ مدبری، اولش البته نمیفهمه هیچ مدبری، اولش آدم احساس میکنه که یه کس دیگه هم هست، منم و او، یه اوی رو پیدا میکنه، شاید هم نبینه ولی آثارش رو میبینه. بعد یواش یواش اگر مراقبه داشته باشه در پیچ و خم زندگی، انقدر این او قوت پیدا میکنه که میبینه همه کار اوست، میبینه مدبری جز اون نداره، رب و مدبری به غیر از اون نداره. قرآن کریم میگه سب اسم رب کل اعلا، یعنی چیکار کنم؟ یعنی تسبیح کن، یعنی کسی رو با رب اعلا رب تصور نکن، یه رب بیشتر نداری، اون رب رب اعلاست. اگه یافت، این یافتن ربه، این ذکر جاش در جانه. کجا پیچ و خم زندگی؟ کجا پیداش میکنه؟ در درون جان. چگونه؟ در پیچ و خم زندگی. من اگر خارم، اگر گل، چمن آرایی هست که از آن دست که میپروردم میرویم. خب این میشه ذکر اسم رب. نتیجه اینه که وقتی یافت هیچ مدبری جز رب اعلی نداره، و یافتن این داستان در قلبه. قلب در فرهنگ قرآن کریم مرکز ادراک انسانه. برای هر کدوم از این کلمه هایی که میگیم میتونیم کلی شاهد مثال بیاریم، ولی خب بحثمون فعلا خیلی فشرده است، بعضیشو گفتیم تو شبای گذشته. ما یه جوری باید صحبت بکنیم که اگه یه بزرگواری هم امشب هم اومده بود بفهم با چی داریم میگیم. بعد در این حال هم بحثامون پیوسته باشه به قبلی ها. حالا چجوری این کار بکنیم؟ کار سختیه دیگه، ببخشید از تکرار این خلاصه هایی که میگیم عذرخواهی میکنیم. دیگه من چون یه معلم دبیرستانم عادت کردم دیگه، دانش آموزام هم مخاطبم همه غالبا خنگن، ببخشید شما همه باهوشید و همه در جایگاه خلاصه استادی و اینا هستین، ولی من عادت کردم همیشه با خلاصه یه جماعتی سر و کار دارم که عادت کردم اینجوری تکرار کنم دیگه، ببخشید شما بزرگواری خود استادی خودتون ببخشید. قلب مرکز دریافت باطنیه در فرهنگ قرآن کریم. کلی میتونیم شاهد مثال بیاریم از آیه قرآن که قرآن به مرکز ادراک میگه. اون وقت اگر در درون جانش رب و یافت، جز برای اون برای احدی دیگه خشوع نداره، قلبش فقط در مقابل اون میلرزه، فقط برای اون میتپه، اون رو صاحب اثر میدونه، این میشه خشوع. وقتی جان پر شد از کوزه برون همان تراوت که در اوست. میگن که یه نفر رو دیدن با لباس خاکی و پای آبل زده خونی و معلوم بود مدت‌ها توی راه بوده، دیدن رفته سرش گذاشته روی ذریع حرم امیرالمومنین، بعدن یه چیزی داره میگه، دیدن این با این حالش و اینا چی داره میگه، رفتن گوش دادن دیدن میگه که گر بشکافن سر و پای من، جز تو نیابن در عزای من. به امیرالمومنین میگفت گر بشکافن سر و پای من، جز تو نیابن در عزای من. اگه پرده علی بره کنار، میبینید در درون پرده علی رب نهفته است، علی هم خودش پرده است، بعد بره کنار. گر به شکافن سر و پای من، در سر و پای من جز رب چیزی نیست. اما اگه اینو یافت، این خشوع که مربوط به قلبه به اعمال خارجیش هم سرایت میکنه، میشه خضوع. مصداق تام و تمام خضوع چیه؟ صلات. برای همین آیه گفت و ذکر اسم ربه فصلا، این ففه عطفه، معنیش نتیجه است، یعنی نتیجه ذکر رب اسم رب صلاته. صلات خضوع عملیه، صلات ظاهرش تمام اجزایش خضوعه، اجزایشو بشکافید باطنش خشوعه. اگه کسی به حقیقت نماز دست پیدا بکنه، اوج بندگی نماز. مانع دستیابی به سعادت قدم سوم بود. گفتیم 4 تا مرحله است. سعادت چیه؟ در تزکیه، راهش ذکر اسم رب و نتیجه صلاته. مانعش چیه؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا. قرآن میگه مانش برگزیدن حیات دنیاست. اینجا لازم بود توضیحاتی رو بدیم در جلسات گذشته. از بیانات امیرالمومنین دیدیم که طلب دنیا انسانو به انقطاع علت دنیا میکشونه، انقطاع علت دنیا انسانو به عبودیت میکشونه. من عظمت دنیا فی عینه فصاره و کبر موقع او فی قلبه انقطع الیها و صار عبدا لها. این فرمایش امیرالمومنین بود. عبد دنیا، دنیا رو بر الله که منشأ عالم بود برمیگزینه، الله میره کنار، دنیا میاد سر جاش. در نتیجه منشأ و مصدر عالم رو فراموش میکنه، مسبب الاسباب رو فراموش میکنه. برادر جان، اونی که به شما گفته که این گفتگوها شرکه، دانش کافی رو نداشته برای تشخیص شرک از توحید. توسل به اهل بیت عصمت و طهارت شرک نیست. اگه توسل به اهل بیت عصمت و طهارت شرک بود، آب خوردن هم شرکه. چون شما وقتی تشنتون میشه آب میخورین دیگه. چرا آب میخورین؟ بگید خدایا تشنگیمو برطرف کن. چرا وقتی گرسنتون میشه غذا میخورین؟ ببخشید مجبور بودم این پرانتز باز کنم. شرک چیه؟ شرک استفاده از اسباب نیست. همه انبیا از اسباب استفاده میکردن. انبیا مریض میشدن دعا میکردن یا میرفتن دکتر. شرک استفاده از اسباب نیست. شرک اینه که سبب مستقل بدونی. یعنی بگه این آب که تشنگی رو برطرف میکنه. اگه کسی این فکر رو بکنه این مشرک. و هیچ شیعه ای همچین فکری راجع به اهل بیت نمی‌کنه که اهل بیت مستقلاً کار میکنن. اصلا اینطوری نیست، این عقیده شیعه نیست. اهل بیت به اذن الله کار میکنن. قرآن کریم میگه وجعلناهم ائمه یهدون به امرنا، ما اینا رو امامانی قرار دادیم که به امر ما هدایت میکنن، به امر اون هدایت میکنن. و در فرهنگ قرآن کسی که این حرفو میزنه آشنا با فرهنگ قرآن نیست. در فرهنگ قرآن یک کلمه فوق العاده است به نام اذن. خداوند اذن داده، یعنی اجازه داده آب تشنگی رو برطرف کنه. به همین خاطر اجازه داده که داوود سلطنت کنه، همونطور که اجازه داده باران بباره و زمین سبز بشه، اجازه داده انسان‌ها ازشون یه کارهایی بیاد. لذا اذن داده که پیغمبر ابزار هدایت باشه. ولی اگه پیغمبر بیاد که منم که هدایت می‌کنم، این پیغمبر خودش کافر، ما مشرکی. پیغمبر هیچ وقت همچین حرفی نزد. اون پیغمبری که تمام وجودش برای هدایته، کلامی که به ما منتقل کرده اینه: انک لا تهدی من احببت. پیغمبر تو هدایت نمی‌کنی، ولکن الله یهدی من یشاء. خداوند هر کیو بخواد هدایت می‌کنه. این یعنی چی؟ یعنی پیغمبر هدایت نمی‌کنه. پیغمبر مستقل در هدایت نیست، ابزار هدایت، به اذن الله هدایت می‌کنه. این خلاصش تو تفصیلش ان شاءالله بعداً در یه موقعیت مناسب خدمتش دوستمون عرض می‌کنم. منشأ و مصدر عالم، مسبب الاسباب، ایجاد کننده سبب رو فراموش می‌کنه. یادش میره که تمام امر در دست اوست. انسان طبق فطرتش که همواره در جستجوی خیره و فراری از شره، رفتی مرحله چهارم. در جستجوی خیره، فراری از شره، در جستجوی باقیه، فراری از فانیه. در نتیجه انسان زینت حیات دنیا رو خیر تصور میکنه و این اسباب و علل و شفیان ظاهری رو باقی و خیر، گرچه باقی نیستن ولی عملش عمل کسیه که انگار این دنیا باقی. قرآن کریم در مرحله چهارم میگه اگه میخوای نجات پیدا بکنی از این گرفتاری و بلیه دنیا پرستی، بیا به این موضوع توجه کن: والآخرت و خیرون و ابقا. آخرت در کانون خیر و بقاست. مصداق و عوضی گرفتی، دنبال خیر و بقا بودی، خیر و باقی، خیر و باقی آخرته. دنیا نه خیر نه باقی، والآخرت و خیرون و ابقا. این هم مرتبه چهارم. توی این مرتبه چهارم شب گذشته این بحث رو مطرح کردیم، گفتیم که آنچه که خیر و باقیست آخرته. ما حالا آخرت چیه؟ گفتیم آخرت و تمام حوادث مربوط به اون، تمام این امور مقامات قابل دسترسی هست، نه مکانند و نه زمان. اینجوری نیست که یک روزی ما بریم وارد برزخ بشیم، یه روزی قیامت بشه، گرچه یه روزی قیامت میشه، یه روزی ما میمیریم، اما اینا تمام مقامات انسان هست، مقامات قابل دسترسی هست. انسان میتونه قبل از فرارسیدن مرگ زمانی به مرگ مقامی دسترسی پیدا کنه. این همون فرمایش پیغمبره که میگه موتو قبل ان تموتو. پس اینا مقامات قابل دسترسی هست که میشود بهشون دسترسی پیدا کرد. نه تنها میشود، اصلا ما مأمور به این کاریم. ما اصلا اومدیم تو این عالم سیر کنیم، نه اومدیم بمونیم. کی میمونه؟ کی مونده؟ دسترسی به مقامات آخرت در گروه سیر انسانه و سیر انسان در آخرین جمله که شب گذشته عرض کردیم، آخرین فصل این گفتگو این بود که سیر انسان در چرخه ایمان و عمل صالح. البته این سیر چرخه ایمان و عمل صالح سیر سعادت دیگه. یه سیر دیگه هم داریم در چرخه علم خبیث که قرآن بهش میگه کلمات خبیث و عمل طالح در مقابل صالح. اونم یه سیر دیگه است در مسیر شقاست. خلاصه دائما انسان یه کلماتی رو میاره، میپذیره، میشه ایمان، وارد زندگیش میکنه، میشه عمل. اگه اون کلمات طیب باشه عملش طیبه، اگه کلمات خبیث باشه عملش خبیثه. میشه چرخه سیر انسان، چرخه زندگی انسان از اینجا آغاز میشه. این خلاصه 6 جلسه گذشته و اما ادامه بس. داستان زندگی انسان داستان سیره. ما نیومدیم تو این عالم زندگی کنیم، اومدیم سیر کنیم. ما توی خونمون زندگی میکنیم، تو شهرمون زندگی میکنیم، ولی وقتی یه مسافرت میریم که نمیریم اونجا زندگی کنیم، که میریم سیر کنیم، میریم کیف کنیم، میخوایم سیر کنیم. همه چیزش برامون سیره، رفتش برامون سیره، مسیر سیره، میگیم سیر و سفر. داستان زندگی انسان داستان سیره. همین یک کلمه که برای که آدم ها باز بشه، آدم ها زندگیشون میشه بهشت. چون آدم وقتی بخواد زندگی کنه باید همه چی به میل آدم باشه. معمولا هم هیچی به میل آدم نیست. هر چی هم که به میلت میکنی یه چیز دیگه ناجور به غیر میلت میاد. هر چی سنمون بالاتر باشه بیشتر اینجوری میکنیم. قبول دارید؟ یه اینجوری هم بکنید دیگه بابا. قرار شد با سخنران و مدعا هماهنگ باشید دیگه. داستان انسان داستان سیره. انسان در چرخه ایمان و عمل صالح سیر میکنه و دائما در این چرخه متحول میشه. ببین این کلمه خیلی قویه. تحول یعنی از حولی به حول دیگر. یعنی خاک، اگه این خاک رو از اینجا بردارید بذارید اینجا، تحول پیدا نکرده، فقط جابجا شده. اما اگه خاک بشه علف متحول شده، علف اگه بشه شیر متحول شده، شیر اگه بشه گوشت متحول شده. انسان دائما داره متحول میشه. چطوری؟ قال رسول الله صلی الله علیه و آله من عمل بما علم علمه ورثه الله علم ما لم یعلم. اینو گفتن از معجزات قولی پیامبره، یعنی همین الان هم کار میکنه. رسول خدا فرموده کسی که به علم خودش عمل کنه خداوند اونو وارث آنچه که نمیدانه میکنه. این یعنی چی؟ این جمله عجیب که از اسرار کلمات پیغمبره، سرش اینه که انسان دائما با هر عملی که انجام میده در حال خلق حقایقی در درون جان خودش. ببینید جان ما یا مای ما اونی که باباش میگه ما، من دقیقا مثل این جسم منه. این جسم من چجوریه؟ هرچی میخورم میشه جسمم دیگه. آنچه که ما میخوریم با بدنمون ممزوج میشه. باطنه تمام اعمال ما هم من ما رو میسازه. یه نفر میگفت که علامه طباطبایی در خواب به من گفته انسان بعد از معصیت انسان دیگری است، انسان بعد از طاعت انسان دیگری است. یعنی انسان وقتی یه معصیتی انجام میده بعدش یه آدم دیگه است، طاعت هم انجام میده یه آدم دیگه است. عمل متوقف بر پوسته ظاهری نیست، عمل باطن داره، روح داره. روح و باطن عمل با جان عمل کننده ممزوج میشه. لذا آنچه که میگوییم، آنچه که میشنویم، آنچه که از ذهنمون خطور میدیم، قدمهایی که بر میداریم و حتی بر نمیداریم، چون بر نداشتن از لحاظ ریاضی دیگه عمل نیست، ولی اینجا عمله. چرا حرف نزدی؟ یه جای آدم باید حرف بزنه دیگه. یه جای یه ظلمی رو میبینه باید اعتراض کنه اگه جای اعتراض باشه. تمام لحظاتی که بر انسان میگذره، بهتره اینطوری بگیم، تمام این لحظات و ما یه چیزی تو اون لحظه میذاریم، اون با ما ممزوج میشه. حالا این یا یه کلامه یا یه سکوته، یا یه اقدامه یا یه دست کشیدن از اقدامه. اونا با جان ما داره، روحش داره با جان ما ممزوج میشه. و مهمترین چیزم در این روح نیت انسانه، نه ظاهر عمل. گرچه ظاهر عمل هم مهمه دیگه، ظاهر عمل هم نمیشه که آدم هر عملی رو انجام بده که بگه من میخوام مثلا مال مردم رو بخورم ولی نیتم خیلی خالصه، این نمیشه. روح عمل با جان عمل کننده ممزوج میشه. برای روشن شدن این جمله که روح و باطن عمل با جان عمل کننده ممزوج میشه، به یک کلید واژه قرآنی دقت کنید که فکر نکنم من اینا رو خودم ساختم جملات. این کلید واژه بسیار فوق العاده که دقیقاً به هدف این گفتگوی ما میزنه، کلید واژه عجیبی است به نام مسیر با صاد. خب مسیر رو چی ترجمه میکنیم؟ اونایی که از ما شنیدن نگن. الیه المسیر یعنی چی؟ مسیر یعنی مسیری که دیگه کسی جرئت نمیکنه جواب بده. خانم مهندسی بگو شما، شاید شما جرئت میکنید. مسیر یعنی چی؟ احسن، اینو درست میگه. در لغت عرب ساره به معنای گردیدن و متحول شدنه. خب مثلا میگن سار الخشب و رمادن، چوب خاکستر شد. شدنه، تحول، زیر و رو شدنه، مسیر. مسیر یا مصدر میمیه یا اسم زمانه یا اسم مکانه، حالا هر کدوم از اینا که هست مهم نیست اینا چیه، سه تا معنی داره: دگرگون شدن، زمان دگرگونی، مکان دگرگون. معمولا توی آیات قرآن اولی است، دگرگون شدن. از این گفتگو درباره مسیر روشن میشه که وقتی میگن مأواهم النار ولا بئس المسیر، بئس المسیر یعنی چی؟ مأواه جهنم و بئس المسیر، الالله المسیر، الیه المسیر، الین المسیر، الیک المسیر، همه این ضمایر به الله برمیگرد. یعنی چی؟ اینا دارن از یک حقیقت شگفت انگیز حرف میزنن توی قرآن، این کلماتی که مسیر توشون به کار رفته. این تعابیر بیانگر این حقیقتی که سیر انسان از جنس سیرورت و دگرگونیه. بعد انشالله شب آخر راجع به آتش هم صحبت میکنم که این کلمات چیه، کار داریم حالا با این. یعنی چی؟ یعنی شما دائما در حال سیرورتین، پایان این سیرورت یا آتش یا الیه و الیکه و الیناست که اونو باید بعد بگیم. یعنی چی؟ یعنی انسان در هر لحظه‌ای که داره برش میگذره و در هر حرکت و سکونی در حال دگرگون شدنه. قرآن میگه مسیر با ساده، نه مسیر با سین. مسیر با سین میشه جاده، محل سیر، اما مسیر با ساد میشه سیرورت و دگرگونی. این دگرگونی پایانی داره. سر این داستان همونیه که گفتیم که روح عمل با جان انسان ممزوج میشه. اگه آتش باشه آتشه، خود انسان میشه آتش. باور کنید جهنمی در کار نیست، به این معنا که یه جایی رو آتش زده باشن آدمو بندازن توش. جهنم خود انسانه، آتشی که از جان انسان شعله ور میشه. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. مگه نمیگین هیزم جهنم آدمان و وقودها الناس؟ هیزم جهنم آدمان، آیه قرآن دیگه، من که نگفتم اینو. وقود یعنی آتش زنه. چی جهنم روشن میکنه؟ ناس، مردم. پس هیزمش خودشونن دیگه، که آتشی نیست که برن اونجا روشن کنن بعد آدم رو بندازن توش. خود انسان آتش میشه، آتش هم نمیگیره، آتش میشه. روح عمل با جان انسان ممزوج میشه. انسان در هر لحظه‌ای که بهش میگذره در حال دگرگونیه، در حال سیرورته و خلق جهانی تازه در درون خودشه. دقیق تر این جمله اینه: در حال خلق یه خود تازه است. جهانی متناسب با روح عملی که داره انجام میده. از طرفی انسان قوا و احساسات فراوانی داره که اگه جمعش بزنید تو سه تا چارچوبه مختلف اینا جمع میشه: جنبه گیاهی، حیوانی و انسانی. ما یه جنبمون گیاهیه دیگه، بخوریم، تنفس کنیم. یه جنبمون حیوانیه، خشم داریم، غضب داریم، شهوات داریم، میل داریم، امیالمون و قوه غضبیه‌مون جنبه حیوانی ماست. یه جنبه عاقله هم داریم، جنبه انسانی ماست. ما سه تا جنبه کلی داریم: گیاهی و حیوانی و انسانی. از طرف دیگه این سه تا جنبه دیگه، یعنی جنبه گیاهی و حیوانی و انسانی، اعمال متناسب با خودشونو میطلبن. ما باید بخوریم، بخوابیم، استراحت کنیم، نمیدونم، یه جای عصبانی میشیم، غضبمون رو اعمال کنیم، امیال مختلفی داریم. در ادامه در اثر تکرار عمل، هر عملی ابتدا در انسان یه حالی ایجاد میکنه. دیدین آدم عصبانی میشه، نگاه آتش گرفته، چون غضب از آتشه دیگه. هرچی بیشتر عصبانی میشه بیشتر آتش میگیره. گاهی این آتش صورتش هم داغ میشه. تجربه کردین؟ اونا که قیافاشون عصبانی احتمالا تجربه کردن مثل من. عصبانی آدم میشه صورتش هم داغ میشه. این داغی از کجا میاد؟ جسمیه یا جانه؟ جان داغ میکنه، شعله ور میشه، به جسمم میزنه، جسمم شعله ور میشه. همه حالا اونایی هم که پزشکا میگنم درسته، چون بالاخره آثارش باید در بدن پیدا بشه که اونها رو من نمیدونم چه اتفاقی میفته. اگه تکرار بشه حال میشه صفت، تکرار بشه صفت میشه ملکه، یعنی صفت ثابت. در نتیجه ما مجبوریم دائما در سفر زندگیمون یه سلسله کارهایی رو انجام بدیم، دائما دست به گریبان حالات و ملکات گیاهی و حیوانی و انسانی هستیم. سوال اینجاست که کدومشون پادشاه مملکت وجود ما؟ کی حکومت رو به دست گرفته؟ اون گیاهه یا حیوانه؟ بعد حیوانه جنسش چیه؟ سگه، گرگه، کفتاره، مورچه است؟ اگه مورچه باشه همش داریم جمع میکنیم، گرگ و کفتار باشه داریم میدریم و میبریم. دیگه بعضی آدم ها اینجوری هستند، پناه بر خدا. همونطوری که هر خلقتی در این عالم یه صورتی داره که در حیوانات مشاهده میشه، هر ملکه و صفت ثابت نفسانی هم یه صورت باطنی و اخروی داره که در عالم آخرت در انگام پرده برداری مشاهده میشه. وقت صور ما اونجا شکل میگیره، ما اونجا معلومه کی هستیم. اونجا هم جا نیست، پس پرده است. الان هم میشه فهمید اگه کسی از اونجا خبر داشته باشه. چون اینطوری سیر انسان، این ساختار سیر انسانه، چون نمیتونی بگی که یه دو روز خلاصه آخر هفته تعطیل کنیم ما این سیر رو ببینیم کار به کجا میکشه، نمیشه. دائما داریم سیر میکنیم در هر لحظه. الان ما اون آدم قبل جلسه هم نیستیم دیگه، آدم ساعت 7:30 نیستیم، آدم ساعت 7:55 فرق میکنیم. اگه مراقبه داشته باشیم حتی لحظاتی که برامون میگذره تفاوتهای خودمون رو با لحظه قبل میبینیم. اگه مراقبه دقیقی نداشته باشیم ولی میفهمیم که ما یه سال قبل و الان چقدر فرق کردیم با 5 سال قبل، که دیگه خیلی خوب میفهمیم. چون اینطوریه سالکان راه خدا اولین قدمی رو که در طی مسیر کمال برمیدارن با این توصیفاتی که ذکر شد بیرون کردن حب دنیا از قلبه، همونی که قرآن کریم به عنوان درد ما معرفی کرد، گفت بل تؤثرون الحیات الدنیا. اولین قدم سالکان الالله بیرون کردن حب دنیا از قلب. این همون حقیقتیه که رسول خدا وقتی که راجبش حرف میزنه فهمید قال رسول الله حب دنیا رأس و کل خطیه. یادتونه جلسه اول گفتیم چی شد که اومدن مسلمونا توی کربلا امام حسین رو کشتن؟ چیزی نشد برای حب دنیا. چرا امام حسن رو میفروختن به معاویه؟ برای حب دنیا. یه نفر هست تو تاریخ اسلام اسمش حمید ابن قحطب است، در یک شب 70 تا سید و کشته سر بریده در یک شب، اونم سیدای بلافصل که یک یا دو تا فاسده فرزند امام هست به خاطر حب دنیا. به اندازه شهدای کربلا این یه نفری توی یه شب کشته. میگه یه شب دیدم که هارون الرشید نصف شب منو خبر کرد. اینا وقتی هارون الرشید نصف شب خبرشو میکرده بیچاره میشدن تا برسن اونجا، چون معلوم نبوده برای چی خبر کرد. میگه رفتم دیدم عصبانیه، یا دستش شمشیر یا دستش پول. گفت تا کجا با من هستی؟ گفتم تا همه اموالم. یه عصبانی تر شد، عصبانی تر شد. گفتم جونم هم برات میدم. بگه دیدم عصبانی تر شد. یکم فکر کردم گفتم دینم هم برات میدم. یه دیدم روش باز شد. میگه کیسه پولو داد، شمشیرم داد، گفت دنبال این مسرور برو. میگه رفت یه جایی، ما رفتیم یه جایی، یه اتاقهایی بود در یه زیر زمینی، باز کردن در اتاق، یه در آوردن بیرون، گردن زدم تا صبح. میگه آخریش یه پیرمرد کهنسالی بود گفت تو رو به حضرت زهرا منو نکش، من شفاعتتو میکنم در قیامت پیش جدم زهرا. میگه گوش نداد، اونم کشت. خب به دنیا رأس و کل خطیه. انقدر ما تو عمرمون برادر جوانتر چیزایی دیدیم، انقدر دیدیم. پناه بر خدا ها، چیز نمی کنم کسی رو ملامت نمی کنم، خود من همین الان در معرض اینم که یه لحظه که خودم همین کارا رو بکنم، اگه خدا من رها کنه. ولی انقدر دیدیم شرافت ها رو زیر پا گذاشتن برای جیفه دنیا، انقدر دیدیم تو عمرمون، تو همین عمر کوتاه نیم قرنیمون، انقدر زیاد دیدیم شرافت ها رو زیر پا گذاشتن. اهل بیت رو فروختن برای جیفه دنیا، برای یه مقام، یه پست، یه مؤسسه، 4 قرون بودجه. انقدر ما دیدیم. این همون حقیقتیه که امام سجاد فرمود انبیا و علما بعد از معرفت به این، یه روایت مفصلی داره از انبیا و اولیا، بعد از معرفت به این حقایق گفتن حب و دنیا رأس و کل خطیئه. کلام پیغمبر فقط نبوده، یه حقیقت بوده پیداش کردن. حتی باور کنید ریاضت کشام یه چیزایی از همین جا فهمیدن. ریاضت کشا ریاضت نمیکشن برای آخرت، ریاضت میکشن برای دنیا، ولی فهمیدن برای دنیا بعد از دنیا ببرن. لذا مرحوم علامه طباطبایی در جلد 6 المیزان میگه که گرچه مذاهب و مکاتبشون بعضی ها 180 درجه با هم تفاوت داره، ولی همشون در این امر مشترکن که فهمیدن برای دسترسی پیدا کردن به یک امور باطنی باید از یه چیزایی بگذرن، از دنیا باید بگذرن. ریاضت کشام اینو فهمیدن. حب و دنیا رأس و کل، این همون حقیقتیه که وقتی از امام سجاد سوال کردن ایل اعمال افضل عند الله عز و جل، کدام عمل در نزد الله تعالی برترین اعماله، ایشون فرمودن قال علیه السلام ما من عمل بعد معرفت الله جل و عز و معرفت رسوله افضل من بغض دنیا. فرمود بعد از معرفت به الله و رسول الله هیچ عملی بهتر از دشمنی دنیا نیست. استاد ما میگفت 1000 سال عبادت کردن به یه پف شیطون بنده تموم شد، اصلا نمیشه به عمل تکیه کرد، به سعی تکیه نکن، از خدا عنایت خواه. البته ما مأمور به عملیم، ولی اینجوریه داستان، اینطوریه، به هیچ چی نمیشه تکیه کرد. در این عالم هیچ تکیه‌گاهی وجود نداره جز الله تعالی. در پایان این روایت که خیلی طولانیه من نیاوردمش، ایشون یه مطلب کلیدی میگن، اینم حتما باید بگیم همیشه در کنار این چطور بحثمون کامل بشه. وقتی یه حکیم صحبت میکنه اینجوری حرف میزنه مثل امام سجاد، فرمود و دنیا دنیا آنه. البته ما دو تا دنیا داریم، دنیا بلاغن و دنیا ملعونه. یه دنیای دنیای بلاغه، بلاغ یعنی رساندن، یه دنیای شما رو میرسونه به مقصد، یه دنیایی هم دنیای ملعونه. مقصود از دنیای بلاغ دقیقاً کلام جناب عیساست. جناب عیسی علی نبی و علیه و علیه السلام یه جمله بسیار فوق‌العاده داره، فرموده انما دنیا قنطرتون. جملاتی ازش نقل کردن اصلا عالی. یکی از جملاتش اینه یا طالب الدنیا لتبر، ای کسی که میری دنبال دنیا تا کار خیر باش بکنی، ترک کن دنیا ابر، بهترین کار خیر اینه که دنیا رو ترک کنی. شما دارم برای اینکه بری دنبال دنیا 1000 تا کار خلاف باید بکنی، آخرش هم که رسید معلوم نیست کار خیر بکنی، بهتره ترک کنی. این جمله از عیساست که انما الدنیا قنطرتون فعبروها ولا تعمروها. دنیا پله، ازش عبور کنید، آبادش نکنید. باز این جمله یه باگی داره ها، آبادش نکنید یعنی دنیا رو آباد نکنیم، مثلا آبادانی نکنیم، نمیدونم جاده نسازیم، اصلا اینا منظورش نیست. مقصود از دنیای ملعون چیه؟ برای روشن شدن اینکه عیسی چی میگه، اینا چی گفتن، چی رو باید ترک کنیم، دنیای ملعون کدومه، دنیای بلاغ کدومه، ناچاریم یه بیانی از امام صادق علیه السلام بگیم. گرچه این توضیح و شبای قبل گفتیم ولی لازمه دوباره تکرار بشه، این از اون تکرار هاست که تکراری نیست. در مصباح الشریعه در باب زهد امام صادق علیه السلام میفرماید که از زهد مفتاح و باب الاخره. شما از زهد چی میدونین؟ حالا نمیخوام جواب بدین دیگه که اذیت بشین، فکر کنیم به چی میگین زهد. زهد یعنی چی؟ هر چی که الان از زهد میدونین، میگه زهد کلید باب آخرت و جواز نجات از آتش. از زهد مفتاح و باب الاخره و البراءة من النار. زهد چیه؟ میگه و هو ترک کل شیء یشغلک عن الله تعالی. زهد اینه، زهد ترک هر چیزیه که تو رو از الله تعالی مشغول میکنه. یادتونه قبلا شبای قبلا ما همین رو گفتیم، اینجا استفاده کردیم. هر چیز میتونه یه دونه تسبیح باشه، میتونه انسان صاحب ملک سلیمان باشه ولی از الله تعالی مشغول نشه. البته خدا وکیلی ما ملک سلیمان که هیچی دیگه. با خیلی کمتر از ملک سلیمان ما مشغول میشیم. مشغول شدن از الله تعالی یعنی چی؟ یعنی من خودم مستقل فرض کنم، چون الله مستر عالم. هر زمانی که شما و بنده در هر عرصه احساس کردیم ما مستقلیم. تو این روزگاری که مثلا فلک اینجوریه و اینا، ببین من چه امکاناتی فراهم کردم. هیچ. رفت خدا به داد برسندین اینا رو تا میگی هزار تا دعا میکنی مستجاب نمیشه، یه دونه از اینا رو تا میگی یک بلایی میاد سر آدم. میخوره فوری پس کله آدم. وای به اون روزی که آدم احساس کنه چه تأثیر نفوسی من دارم. تموم شد کارش. این میشه مستقل فرض کردن. منم که پول در میارم، منم که اثر میذارم، منم که طاووس علیین شدم. و فراموش کردن این که من غیر مستقلم، عالمم غیر مستقله. نه من مستقلم نه عالم. این فراموش کردن الله یعنی این. حالا ببینید چقدر زیباست. میگه زهد اینه که ترک کنه و تأسفم نخوره ها. بعدم میگه خوش حالا مثلا بالاخره کسب کرده بودیم، حالا یه جایی میگذره ولی بعد پشیمون میشه اشتباهی کردیم، تأسف نخوره برای از دست دادنش. ولا اعجابن فی ترکها، به خودش هم خلاصه قرنش که به به چه ترکی کردیم ما خلاصه این جیفه دنیا رو. عجب، یعنی از این کمال خودش شگفت زده بشه. ولا انتظار فرجن، این دیگه خیلی سخته. گاهی آدم یه مشغولیت رو ترک میکنه، میگه خب خداوند جبران میکنه. بله خداوند جبران میکنه، ولی میگه انتظار نداشته باشی اگه این کار کردی یه فرجی حاصل بشه. مجانی. یه داستانی هست، من از این چیزا زیاد تعریف نمیکنم، ولی اینو چون ملا مهدی نراقی در انیس الموحدین نقل کرده. یعنی ملا مهدی نراقی یه چیزیه که کسیه که اگه همه علمای اسلام جمع کنی تاییدش میکنن، مؤید از جانب همه علمای اسلامه، از این روحانیای جدید و تأسیس هم نبوده که واسطه به این اون باشه، اینا مربوط به یه زمانی بودن از بزرگان تاریخ شیعه. علامه طباطبایی گفته ایشون و ملا احمد نراقی که پسرش صاحب معراج السعاده معروف، گفته این از علمای ناشناخته اسلامه، حتی در بین علمای اسلام هم ناشناخته. ایشون در انیس الموحدین میگه که من یکی از ثقات، یعنی کسی که برای من یقین آور بود کلامش، به من گفت من یه طلبه‌ای رو در اصفهان دیدم که به همه علوم اسلامی مسلط بود. تعجب کردم از تسلطش، گفتم تو چجوری درس خوندی؟ گفت من اصلا درس نخوندم. گفتم چی شده؟ گفت من یه وقتی ایام قحطی بود داشتم کنار یه خرابه رد می‌شدم، دیدم صدای ناله میاد، رفتم نگاه کردم دیدم یه سگی بچه‌دار شده، بچه‌هاش گرسنن، اینم شیر نداره به اینا بده. میگه دلم سوخ، رفتم کتابمو فروختم، یه نونی خریدم، بالاخره آوردم دادم به این سگه، خورد شیر اومد و این بچه‌ها خوردن و این سگه میگه اشک از چشاشون. میگه شب در خواب به من گفتن تو دیگه لازم نیست درس بخونی، ما به تو علم میدیم. خب تا اینجا این داستان عجیبیه، ولی این کامنتی که من میخوام از قول یکی از علما بذارم پای این داستان خیلی عجیب تره. استاد ما میگفت که علتش این بود که این آدم کارش تفضل بوده. یعنی چی؟ یعنی هیچ قصد بازپسگیری اینو نداشته. فقط و فقط این کارو انجام داده به خاطر درستی این کار. انتظار پاداش نداشته. آخه میگه آهوهای، یه تمثیل اینا، این تمثیله. میگه آهوهای ختن، آهوی ختن اینجوریه که این شکمش رو میماله به درخت، بعد زخم که میشه خون میاد، خونش معطره، مشک از اونجاست دیگه. این شعرها هم کیف کردن با این داستان، یه تعبیری دارن، مشک آهوی ختن، خیلی در شعر شعرها هست. اگر ز خون دلم بوی مشک می آید، عجب مدار که همدرد آهوی ختنم. مشک که یکی از بهترین عطرهای طبیعیه، از خون آهوی ختنه که خشک میشه، یه کیسه ای زیر شکمش جمع میشه، این کیسه خون خوش شده آهوه. یه تمثیلی هست، میگه این اینا وقتی که حضرت آدم اومد روی زمین گفتن این آدم عزیز خداست، ما بریم بهش یه سلامی بکنیم. رفتن یه سلامی کردن، خداوند گفت من اینو تو خونتون قرار دادم که خونتون معطر بشه. بعد آهوهای دیگه بینو گفتن شما چیکار کردین؟ گفتن ما رفتیم به آدم سلام کردیم. گفتن ما بریم یه سلامی به آدم بکنیم. رفتن سلام کردن به آدم، هیچ چی نشد. این تمثیله، حالا نه که اتفاق افتاده، تمثیله. میگفت این به خاطر این که این کار رو فقط برای تفضل انجام داده، انتظار فرج هم نداشته باشی، ولا طلب محمدتن علیها، انتظار نداشتی حمد و ثنا بکنند. حاج آقا فلانی بود که مثلا هزینه این مراسم رو داد، یه حاج آقایی بود میرفت دستشویی میساخت دیگه، بالای دستشویی که نمیشه بنویسیم مثلا محمد حسین رحیمی اینو ساخته، این دستشویی رو کارش این بود دستشویی میساخت. خیلی هم کار خوبی میکرد، چون تو ایران هیچ جا دستشویی نیست، دستشویی میساخت. انتظارم نداشته باشی حمدت کنم، ولا غرض لها، ترک مشغولیت از غیر الله تعالی برای این که به خاطر ترکش یه هدفی غیر الله هم نداشته باشی. بلترا فوتها راحتن، بلکه از دست دادنش رو راحت فرض کنی. حاجی مرشد وقتی که تو بازار تهران چلو کبابش آتیش گرفت، گفت راحت شدم. شعرم گفته براش، آتشان نیست که در خرمن پروانه زدن، آتشان بود که شد مایه فیروزی ما. میگه من خلاص کرد آتیش گرفت چلو کبابیم، محل درآمدش آتیش گرفت، خوشحال شده حاجی مرشد معروف. از یه جایی رد شده بود، یکی بهش گفته بود از این که بساط کنار بازار میذارن میخونه، نمیدونم این چیزا میفروخته، یه مش میخ برداشته بود، گفته بود که میگن تو ولی خدایی، این چند تا میخه؟ گفته بود عزیز من، ما نیومدیم روی این زمین که میخ بشمریم ما اومدیم روی زمین آدم بشیم. حالا فرض کن من به تو گفتم این 63 تا میخه، به چه درد تو میخوره؟ میگه رفت شماردم دیدم 63 تا. حالا اینقدر این داستانا مردم خوششون میاد، من اینا تعریف نمیکنم، اون تیکه اولش برای من مهمه که گفت ما برای این کارا نیومدیم که میخ بشماریم، که از محافظ ضمیر مردم خبر بدیم. این خلاصی ماست و وجود این مشغولیت و آفت بدونی، بگی خب خدا رو شکر خلاص شدم ازش. و تکون ابدا هاربا من الافه معتصما، میگه دنیا آفته، دائما در فرار از این آفت مشغولیت به غیر الله و به ذکر الله، به راحت ذکر الله پناه بری. ان شاء الله شب آخر یه روایت فوق العاده ای رو براتون میخونم در مورد ذکر الله که چقدر عجیبه داستان. پیغمبر خدا برای همین فرموده حب دنیا رأس و کل خطیئه، حب دنیا. ببین میگه رأس یعنی کله، شما کله رو از روی تن برداری این تن دیگه زنده نیست، یعنی تا این هست تمام خطاها زنده، بقیه خطاها دست و پا هن. این کله است. و قال رسول الله از دنیا جیفتون و طالبها کلاب، فرمود دنیا مرداره، طالبانش سگن، سگانن که طالبان مردارن. و این توصیف از دنیا همون دنیای ملعونه. این چهره از دنیا یعنی مشغولیت به غیر الله تعالی موضوع این سخنانه. عن ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق و نقل از پیامبر فرمودن ان فی طلب الدنیا اضرارا بالاخره. این دوتا توی فرهنگ دینی ما با هم جمع شدنی نیست. حرف آخرام بزنم و تمام. کسی که با حقیقت دین اسلام آشنا نیست، وقتی این چیزایی که ما تا اینجا گفتیم و میشنوه، که در طلب دنیا ضرر زدن است به آخرت. تصور میکنه که مقصود از طلب دنیا همین فعالیت‌های طبیعی انسان در مسیر حیاته، مثل کسب رزق و روزی. شما همتون الان دارین میرین کار میکنین برای زندگیتون دیگه، دارین شما الان جز اونایی. خواب و خوراک، نمیدونم مسافرت چی، همه اینا که ما زندگی ما رو تشکیل میده. اگه کسی با حقیقت دین آشنا نباشه فکر میکنه موضوع این سخنا ایناست، اما کسی که با حقیقت دین اسلام آشناست میدونه که دنیا هر چیزی که تو رو از الله تعالی مشغول میکنه، هر چی که هست. یعنی چی؟ یعنی بنده و شما یه شغلی داریم که اون شغله رو رازق خودمون میدونه، برای حفظ این شغله دست به هر کاری میزنیم، حتی پا گذاشتن روی حق. کی اینجوری نیستیم؟ وقتی که ما یه شغلی داریم، چون وظیفه‌مونه باید زندگیمون رو تأمین کنیم. اما اگه بنا شد شرافت انسانی رو زیر پا بذارم برای شغل، هرگز این کارو نمی‌کنیم. ما مأموریم امنیت زندگیمون رو حفظ کنیم، اما یه جایی هست که ما باید یه چیزی رو بگوییم. این حالا من معذرت نیست که حالا بلنش راه بریم همینطوری داد بده فریاد بزنیم تو خیابون دیگه. ما اگه تو کربلا بودیم باید امنیتمون رو حفظ می‌کردیم. من تا یه جایی آرزو داشتم، میگفتم حسین جان فدایت فدای بچه‌هایت، یا لیتنی کنتو معک، کاش من کربلا بودم. باور کنید وقتی که الان از یه سن 50 سالگی که گذاشتم میگم خدا رو شکر من تو کربلا نبودم، چون معلوم نیست من کدوم طرف بودم. آقای بهادینی به استاد ما گفته بود ما جوونیامون از یه چیزایی اصلا نمیترسیدیم، از یه معصیتایی الان تو پیریامون میترسیم، چون تجربه‌اش زیاد شده بود، فهمیده بود که انسان در اختیار خودش نیست. یک لحظه خدا انسان رو رها کن، ما معلوم نیستش اگه امنیتمون به خطر میافتاد امام حسین رو انتخاب می‌کردیم. میگفت یکی بود دائما تو خواب همش گفت امام حسین کاش من جای اونی بودم که موقع نماز جلوی تو وایساد تیر خورد. بعد میگه شب خواب دید کربلا شده، من وایساده جلوی امام حسین، تیر داره میاد، یه دید تیر داره من کشید کنار خورد به امام حسین، یه دونه دیگه از اینوری کشید جا خالی داد. میگه تا آخر نماز میگه دید امام حسین تیر بارون شده، این صحیح و سالم. آخه اعتراض میکرد، گفت امام حسین فرموده که من اصحابی مثل اصحاب خودم نمیبینم، مگه اینا چیکار کردن؟ منم کربلا بودم وای میسادم جلوی امام حسین که تیر نخوره. دیگه بعد وایساد تو خواب قمر رو زد به امام حسین، بعد دیگه برگشت به امام حسین نگاه کرد دید امامو تیربارون کردن، اینم سالمه. امام یه لبخندی زد بهش گفت اصحابی مثل اصحاب خودم نمی‌بینم. ببین خیلی عجیبه تیر بیاد الان وایسه، ممکنه تو چشم بخوره، کی وای میسه؟ اصلا به طور طبیعی آدم میکشه کنار، چقدر قوت میخواد که جلوی تیر وایسه؟ دنیا چیزی که تو رو از الله مشغول میکنه. اگه شغلم اینجوریه من دنیا پرستم، اگه اینطوری نیست همه دنیا مال شما. و میدونه که ترک دنیا ترک اشیاء و کار و شغل و اینا نیست، ترک دنیا ترک هر چیزی که تو رو از الله مشغول کنه. چیست دنیا؟ از خدا غافل بودن، نه قماش و نقده و میزان و زن. تمام این گفتگوی گذشته رو با این عبارت شما تفسیر کنید. به ابتدای بحث برگردیم، اولین قدمی که سالکان مسیر کمال برمی‌دارن بیرون کردن حب دنیا از قلبه. برای اینه، چون حب دنیا کارش اینه. بیرون کردن حب دنیا از قلب ممکن نیست مگر با ترک هر چیزی که تو رو از الله تعالی مشغول می‌کنه. تا انسان الله رو در جانش نیابه نمیتونه ترک کنه. آقا شما باید یه شغل دیگه به من بدی تا من شغلمو ترک، یه منبع روزی دیگه باید به من بدی تا من منبع روزیمو ترک کنم، یه پناهگاه دیگه باید به من بدی تا من پناهگاهمو ترک کنم. پناهگاه من الان اینه که پامو بذارم روی شرافت و حق و چی و چی و چی و چی و هر جوری میتونم پول در بیارم، از هر راهی که میشه زندگیمو اداره کنم. این ما اینجوری زندگی میکنیم دیگه، شالا که نمیکنیم حالا اصلا. ولی شما تا یه پناهگاهی به نام الله به من نشون ندی، امیرالمومنین میگه من خدایی که ندیده باشم نمیپرستم. من همینو خودم به گوش خودم از آقای بهادینی شنیدم. حالا نه اینکه من آقای بهادینی باش هشت و نشت داشتم، من دو تا 10 دقیقه آقای بهادینی رو دیدم، دو تا 10 دقیقه، دو بیشتر از 10 دقیقه، دو تا مثلا یه ساعت. یه بارشون تو در اوایل دهه 70 اومده بود بیمارستان قلب، اونجا من دیدم ایشونو، اونجا بنده خودم ازشون شنیدم، گفت ما اگه خدا رو بهمون نشون نداده بودن باور نمی‌کردم. بعد من دیدم امیرالمومنین هم همینو میگه، میگه لم اعبد ربن لم ار، خدا دیدنیه، کجا در درون جان، چطوری در پیچ و خم زندگی. اگه من در پیچ و خم زندگی یه همچین رازقی رو یافته باشم، با این رازق کار میکنم نه با شغلم، لذا برای شغلم دست به هر کاری نمیزنم. من مثال شغل زدم، شما بقیه مثال ها رو در نظر بگیرید. زهر چون غیر یار استغفر الله، زبود مستعار استغفر الله، دمی کن بگذرد بی یاد رویش، از آن دم بی شمار استغفر الله. حالا ببینید، هدف تمام دستورات شرعی توبه، انابه، محاسبه، مراقبه، صمت و خاموشی، جوع، گرسنگی، خلوت، سحر، شب زنده داری، بیرون کردن و به دنیا از خلوت، همش برای این، از نماز و روزه و زکات و خمس. و خمس برای این است که شما بدید من بخورم، روزه هم خدا آزار که نداره که آدم گرسنگی بکشه. شب نصف شب بلند شو، چه کاری آخه، خواب شیرین رو بزن، نصف شب بلند شو، نماز شب، سمتم خاموشی، دلم میخواد حرف بزنم، توبه کن، اناب. اینا تمامش یه هدف واحد بیشتر نداره، روح جانش بیرون کردن و به دنیا از قلب. خدای به حق امام حسین تو این شبها یه دعای ما رو مستجاب کن. سیدی اخرج حب دنیا من قلب، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. چون تیر عشق جا به کمان بلا کنن، اول نشست بر دل اهل ولا کنند، در حیرت خیر سرا از چشق دوست احباب را به تند بلا مبتلا کنم. بیگانه را تحمل بار نیاز نیست، معشوق ناز خود همه بر آشنا کند. آخ معشوق ناز خود همه بر آشنا کند. تن پرور از کجا تمنای وصل دوست، دردی ندارد او که طبیبش دوا کند، دردی ندارد او که طبیبش دوا کند. آن را که نیست شور حسینی به سرزشت، با دوست که معامله کربلا کند، یک بار پشت پا بر ما سوا زند، تازان میان از این همه خود را سوا کنم. آری کسی که کشته او این بود سزاست، خود را اگر به کشته خود خونبها کند. شب علی اصغر. خیر مقدم علی اصغر ز سفر می آید. من با خودم فکر میکردم که چرا امام حسین علی اصغر برد، حالا چراشو نمیدونم، ولی ممکن بود بعد از کربلا رسانه هایی که در دست حکومت بود اعلام کنن که امام حسین بر ضد حکومت قیام کرده، چه این که این کارو کردن، گفتن خرج اندین جدی از دین جدش خارج شده بر علیه خلیفه مسلمی. ولی هیچ کس میتونه بگه که چرا علی اصغر رو کشته؟ علی اصغر که قیام نکرده بود بر علیه حکومت. امضای پای تومار مظلومیت امام حسین شهادت علی اصغر. خیر مقدم علی اصغر ز سفر می آید، لوغش الله به همراه پدر می آید. این زبان حال مادرش. ناز پرورد من آمد سوی گهواره ناز، می سزن گر بنهم بر قدمش روی نیاز. توتی من سخنی از چه زبان بسته شدی، سفری بیش نرفتی که چنین خسته شدی. ناز آغاز کن و جلوه کن از آغوشم، که من این جلوه به ملک دو جهان نفروشم. ای جگر تشنه که با خون جگر آمده، خشک لب رفتی و با دیده تر آمده، آخر ای قنچه پژمرده کسی را بد کرد، نغمه تیر تو را از جنین خوابد کرد. گل من خار خدنگ که گلوی تو برید، گوش تا گوش تو را تیر جفای که درید. چه شده این بلبل خوشخوان ز نوا افتادی، زاشیان رفتی و در دام بلا افتادی. بود امید که تا بال و پری باز کنی، نه که از دست من غم زده پرواز کنی. آرزو داشتم از شیر تو را باز کنم، برگ عشقی ز گل روی تو من ساز کنم. اگرت آب ندادند و مرا شیر نبود، نازنین حلق تو را طاقت این تیر نبود. توتی شهدان شکرفشانم کن، طاقتم تاق شدان طاقه ریحانم کن.
سیف و صدیف که برگ گل نسرینم رفت، ناز پرورده من اسقر شیرینم رفت. السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام علی صفی الله و ابن صفیه، السلام علی الحسین المظلوم الشهید، السلام علی اسیر الکربات و قتیل الابرار.